بسم الله الرحمن الرحیم. آموزش و تحلیل سیاسی، جلسه 27، استاد ابو ترابیان، 17/10/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
می‌پردازیم به پاسخ سوالاتی که قبلا برادران دادن. یکی از برادران نوشتن منظور از آن آقایی که خود را به 10 میلیون دلار می‌فروشد کیست؟ بنده بحثی که داشتم راجع به مسئله کردستان بود و عرض کردم که با فقر فرهنگی که در اون منطقه حاکم هست به دلیل اعمال اغراض به خصوصی که از سالیان دراز در کردستان توسط حکام کشور و همچنین ممالک همسایه اعمال شده، این فقر فرهنگی سبب شده که افراد از یک بینش سطح بالایی اکثرشون برخوردار نباشن و این گونه افراد میدونید به راحتی قابل خریداری هستن. البته قصد توهین نیست به مردم کرد، ولی حقیقتیه که اکثرشون به علت این فقر فرهنگی این آمادگی رو دارن و همونطور که از این آمادگی بهره برداری شد در طول 4-5 سال اولیه انقلاب و اعمالی انجام شد که همه تو مستحضر هستید و تحریک نفسانیات و هوا هوس بشر از نظر متامع مادی خب چیز ساده ای هست وقتی زیربنا و اساس اعتقادی و فرهنگی محکم نباشه. منظور بندم از آقایی که خودشو به 10 میلیون دلار میفروشه شخص به خصوصی نبود، ولی ضمناً هم میشه شخص اشخاص به خصوصی رو مثال آورد. شما ببینید در همین دار و دسته بارزانی ها و در طول این 50 سالی که بارزانی ها در صحنه سیاست کردستان ظاهر بودند، اینها چند بار تغییر سیاست دادند، از شوروی به آمریکا، از آمریکا به بعث، از بعث به شاه، دوباره برگشت به جمهوری اسلامی. این تغییر سیاستی که اینها دادند خودش دلیل بی‌ثباتی بینش سیاسی اینهاست و میتونن با هر بادی که به وزه به جهات مختلف خم بشن. و البته اگر این باد یک مایه مادی هم داشته باشه مسلماً حرکت اینها، چرخش اینها سریع‌تر خواهد. یا افراد دیگری در کردستان که البته مثل آقای جلال طالبانی کسی هست که این روزها میگوید من طرفدار ایران هستم و چون ایران علیه حکومت بعث عراق میجنگه من کمک میکنم، ولی مطمئن باشید که این کمک تا لحظه ایه که دشمن اسمی او در عراق حکومت میکنه. وقتی حکومت افتاد هیچ بعید نیست که همین شخص دوباره حالت خصمانه علیه جمهوری اسلامی بگیره و این حالت خصمانه رو هم اگر نخواد بگیره با تحریکاتی که از سوی کشورهای قدرتمند غربی اعمال میشه خیلی راحته پذیراش. سوال بعد نوشتن حکومت هند به کدام یک از دو بلوک تمایل دارد و دلیل آن چیست؟ حکومت هند البته اگر در بین کشورهای امروزی جهان ما جستجو بکنیم به نظر بنده در وهله اول حکومت جمهوری اسلامی در ایران نمونه بارز و شاخص غیر وابستگی به هیچ کدوم از ابرقدرت دنیاست. بعد از اون ما میتونیم تقریبا هند رو مثال بزنیم، ولی با یه چرخش مختصری به سوی شوروی. هند نسبتاً در مقایسه با بقیه کشورهای جهان غیر از ایران از همه نزدیکتر به این اصل نه شرقی نه غربی، ولی 100% حالت نه شرقی نداره، بلکه گرایشی داره به سمت سیاست شوروی. و دلیلش هم حمله و لشکرکشی کشور چینه به هند که حدود 25 سال پیش به دلیل توسعه طلبی های ماو که دنبال فضای حیاتی میگشت، معتقد بود که جمعیت چین تکافوی این سرزمینی که در اختیارشه نمیکنه، بایستی سرزمین وسعت پیدا بکنه، رو آورد به مرزهای جنوبی و قسمتی از خاک هند رو به تصرف خودش در آورد. و چون در اون زمان مهمترین کشور مخالف چین شوروی بود و هند از چنان قدرتی برخوردار نبود که بتونه در مقابل چین بایسته، ناچار رو آورد به سمت شوروی. و از همون زمان به بعد این گرایش به طرف شوروی در هند به وجود اومد. ولی این دلیل نمیشه که هند از سیاست‌های مسکو پیروی بکنه، صرفاً به یک نوع گرایش معمولی میشه توجیهش کرد. دلیلش هم که عرض کرد، نوشتن بفرمایید چرا هنگامی که مجاهدین در سرزمین‌های اشغالی و یا لبنان دستگیر میشوند، رادیو تلویزیون ایران آنها را به نام مجاهدین اسم میبرد و در نتیجه شکنجه برای آنها زیادتر می شود؟ به چه دلیل؟ خود این برادرم از اونها به نام مجاهدین نام بردن دیگه. چرا هنگامی که مجاهدین در سرزمین های اشغالی و یا لبنان دستگیر می شوند، رادیو تلویزیون ایران آنها را به نام مجاهدین اسم می برد و در نتیجه شکنجه برای آنها زیادتر می شود؟ خب مجاهدین یه لغت 100% اسلامیه که از کسی جهاد میکنه بهش میگن مجاهد، ایرادی نیست. حالا یه عده نام خودشون رو مجاهد گذاشتن، خب نبایستی از این لغت به این زیبایی که بیانگر واقعا یک اقدام 100% اسلامیه، یک فعلیه که توصیه شده از توی مکتب ما تفره بزنیم. درست مثل این که ما بگیم مثلا کمونیستا معتقدن که شب تاریک روز روشنه، پس ما نبایستی این حرفو به کار ببریم چون کمونیستا گفتن. فکر نمی کنم شکنجه باشه، هیچ ایرادی نداره. به نظر نوشتن اگر آمریکا در کودتای نوژه کودتا به وقوع می پیوست، آیا ضربه کاری به دولت وارد نمی آمد و یا احیاناً به سقوط نمی کشاند؟ استفاده آمریکا استفاده بهتر نمی برد و صدام را بهتر تحریک نمی کرد، آیا با لو رفتن کودتا برای آمریکا مهمتر بود؟ این برمی گرده به عرضی که چند جلسه پیش کردم که لو رفتن کودتای نوژه سبب از هم گسیختن بافت ارتش شد و این بالمعال به نفع آمریکا تموم شد و احتمالاً مقدم ساز حمله صدام به ایران. ولی اون کسانی که طرح این کودتا رو کشیدن، یا هر کسی که طرح اجرای هر برنامه‌ای رو می‌کشه، مسلماً در پی اونه که اگر این برنامه به ثمر نرسید چه نتایجی خواهد داشت. کسانی که طرح کودتای نوژه را کشیده بودند مسلماً می‌دونستند که این طرح یا به نتیجه میرسه یا شکست میخوره و معتقد بودن که در هر دو حالت به نفعشون خواهد بود. اگر به نتیجه برسه حکومت جمهوری اسلامی ساقط بشه فبها، و اگر هم نشه در اثر لو رفتنش بافت ارتش از هم میپاشه به علت سوء ظنی که مقامات جمهوری اسلامی نسبت به ارتش پیدا میکنند، تصفیه هایی که صورت میگیره، بازداشت هایی که انجام میشه، اون حالت تفاهم مقامات نسبت به ارتش از بین میره، اون جو سوء ظن سبب میشه که اطمینان نکنن، ارتش رو از تصمیم گیری های اصلی دور نگه دارن و در نتیجه موقعیت فراهم بشه برای حمله به ایران. پس در هر دو صورت یا حمله یا موفقیت کودتا و یا شکست کودتا، هر دو به نفع آمریکا میشد. و به هر حال چون احتمالاً، باز عرض میکنم احتمالاً، در مراحل آخر متوجه شدند که این کودتاچیانی که اینها اجیر کردند آدمهایی نیستند که بتونن از اون جربوزه و شهامت لازم برخوردار باشند و یه عده افراد مزدور سرسپرده احمق فریب خورده هستن و نمیتونن اینها یک جریان به این عظمت رو علیه یک حکومتی با این پایه های قرص و محکم هدایت بکنن، تصمیم گرفتن لوش بدن. عرض میکنم باز احتمالا، من 100% اطمینان ندارم به این حرفی که میزنم، ولی معتقدم که تا مقدار زیاد این استنباط صحیح میتونه باشه که این به دست خودشون لو رفت، ولی خب البته اگه موفق میشد باز هم به نفعشون بود، هیچ فرقی نداشت. جنگ میان اسرائیل و فلسطین از کی شروع شد؟ علت و عامل اصلی آن چه بود؟ دخالت آمریکا در این جنگ بر علیه فلسطین به چه نحو است؟ و هر مطلب دیگر که در این رابطه لازم میدانید بیان فرمایید. خب خودتونم میدونین که مطلب خیلی مفصله، ولی به طور مختصر اگه اشاره بکنم، جنگ میان اسرائیل و فلسطین از ابتدای جنگ جهانی اول تقریبا شروع شد، یعنی بعد از اون قرارداد معروف بالفور که یک بار خدمتتون عرض کردم در سال 1917 که تصمیم گرفته شد سرزمینی به دست یهودیان داده بشه. از همون موقع که یهودیان هجوم آوردن برای سکنا در کشور فلسطین، این جنگ شروع شد. البته در وهله اول اینها فریب میدادن اعراب فلسطینی رو، زمینهای اینها رو میخریدن با بهای زیاد تا به تدریج املاک اینها رو از دستشون بگیرن و خودشون رو مالک نشون بدن یهودیا. بعد از جنگ جهانی دوم البته خصومت شدیدتر شد، مبارزات زیادی صورت گرفت تا اینکه سرانجام با حمایت کامل انگلیس و آمریکا و شوروی این سرزمین تحت حاکمیت یهود در اومد و فلسطینیان عده کثیرشون آواره شدن و بقیهشون هم تحت اسارت حکومت جدید اسرائیل در اومد. این ماحصل ماجرا بود که البته میدونید بیش از صدها کتاب در این باره نوشته شده و فارسی هم هست و میشه مراجعه کرد. با توجه به اینکه همه مراجع تراشیدن ریش را حرام و امام هم بنابر احتیاط واجب ترک آن را لازم میدانند، نظر شما در این باره چیست؟ به رساله توضیح المسائل بنده مراجعه کنید. من مگه مرجع تقلیدم؟ اینجور سوالات مذهبی که بنده صلاحیت ندارم جواب بدم. بله؟ خب ممکنه. تا حال جزوه های از درس های شما به دست ما نرسیده، لطفاً بفرمایید جزوه های درس را به ما بدن. چشم، دیر میشه ولی انشالله به دستتون خواهد رسید. این اهمال از بنده است که باید بنویسم تا بدم که تکثیر بشه، ولی مطمئنن به دست شما خواهد رسید. سوال بعد، در رابطه با فرمایشات چندین شب قبل امام که فرمودند نمایندگان زیاد وزرا را در مجلس استیضاح نکنند، بعضی از نمایندگان حکم استیضاح را پس گرفتند، آیا این با استقلال فکری نمایندگان تضاد ندارد و آیا دخالت در امور مجلس نمی باشد؟ این دو سه قسمت این سوال. بله، اول که نوشتن در آیا دخالت در امور مجلس نمی باشد مسلماً نیست، برای اینکه امام در نقش رهبر جامعه چه از نظر عقیدتی و چه از نظر حکومت مادی لازمه بر ایشون که رهنمود بده، ولی اینها هیچگاه دخالت به حساب نمیاد، چون وقتی که به مورد معینی اشاره نشه که فلانی فلان کارو بکنه یا فلان اقدام به اون صورت اجرا بشه، اینها هیچ وقت دخالت نیست، بلکه در اون بالا یک نظارت عالیه وجود داره بر طبق حکم قرآن که بایستی ولی امر وقتی مردم اطاعت میکنند ایشون هم اون حالت اطاعت رو به عنوان یک رابطه بین ولی امر و مردم تلقی بکنه و سعی بکنه که مثل پدری از فرزندان مواظبت بکنه، و اگر خودشو کنار بکشه درباره هیچ مسئله حرف نزنه، خب این چه جور ولایتی میتونه باشه؟ و اینکه آیا این با استقلال فکری نمایندگان تضاد ندارد، من مثال میزنم خدمتتون. بعد از فرمایشات امام میدونید که یهو جماعت کامیونداران راه افتادن که کامیوناشون رو بفرستن و بنادر بارگیری کن. این درست شبیه همین پس گرفتن سوالات نمایندگان. خب این آقایون کامیوندارا چطور تا حالا عقلشون نمیرسید که آقا بنادر مونده، بار اونجا مونده، بایستی برن و بارها رو بیارن؟ تا امام فرمودن اینا فهمیدن، مطمئنن قبلا هم میدونستن و شاید هزاران بار بیشتر دولت التماس کرده بود که این کارو بکنید و انجام نمیشد. این به نظر من، البته من قصد اهانت ندارم، یک نوع فرصت طلبیه، هیچ اسم دیگری نمیشه روش گذاشت. اگر تو آقای نماینده محترم معتقد بودی که این عمل خلاف رویه حکومت اسلامی جریان داره در فلان وزارتخانه، سوالی مطرح کرده بودی و معتقد بودی که بایستی این عمل اصلاح بشه، چطور پس گرفتی سوالتو؟ این وظیفه شرعی تو بود، بندهی که تو رو نماینده کردم در مجلس از تو میخوام که این نابسامانی ها رو مورد سوال قرار بدی، همطور که امام بارها فرمودند که مجلس بالاترین قدرته، بایستی تمام امور اجرایی مملکت رو تحت نظارت داشته باشه. حالا چطور میشه سوالتو پس میگیری؟ خب پس ایشون قصد تضعیف دولت رو داشته؟ خب این باز یک نوع غرض ورزیه. اگر واقعا قصد تضعیف دولت بوده غرض ورزیه، پس حکم اصلاح نداشته، اینجا قصد اصلاح نبوده، قصد تضعیف بوده که از فرمایشات امام ترسیده و پس گرفته. اینم درست نیست. یعنی گفتم درست مثال همون کامیوندارهاییه که یک بار 2000-3000 نفر را میفتن میرن، و این به نظر من فقط فرصت طلبی میشه عنوان کرد. خب پس اجازه فرمید بقیه سوالات بمونه تا جلسه آینده. در جلسه گذشته رسیدیم به مطلبی که اهمیت فوق‌العاده داره در تحلیلگری سیاسی و اون توجه به تضادها و تفاهمهای ابرقدرت هاست که مواردی برای تو مثال زدم، البته به طور بسیار خلاصه، که اینها چه تضادهایی با هم دارن و در چه مسائلی با هم تفاهم. و اما قسمت بعدی توجه به نقاط ضعف ابرقدرت هاست. ابرقدرت ها ضمن اینکه از عنوانشون اینطور مستفاد میشه که تمام چیزهاشون قدرته، ولی باید بدونید که نقاط ضعف هم زیاد دارن و توجه یک تحلیلگر سیاسی به نقاط ضعف ابرقدرت ها او رو راهنمایی میکنه در توجه به اقداماتی که این قدرت ها در جهان در پی اعمالش هستند و ضمناً از نظر اصول سیاستی که قدرت ها در جهان طراحی می کنند، یک تحلیلگر سیاسی با توجه به نقاط ضعف اونها می تونه تا حد زیادی افشاگری بکنه. به طور خلاصه عرض بکنم، چون ما در دنیا فعلا دو تا ابرقدرت داریم، شوروی، آمریکا، بقیه کشورهای دنیا حتی اگر قدرتی هم باشند به هر حال تابع یکی از اینا هستند و اونطور استقلال ندارند که بتونن به تنهایی در یک روند سیاسی جهانی اثر بذارن. فعلا البته ممکنه فردا یه ابرقدرت دیگه پیدا بشه. این دو ابرقدرت امروز جهانی پس لطف بفرمایید آقایون یه کمی تشریف بیارین جلو. این دو ابرقدرت رو ما برای اینکه نقاط ضعف و قدرتشون رو بشناسیم باید با هم مقایسه بکنیم. ما هیچ وقت نباید شوروی رو مثلا با ایران مقایسه بکنیم یا آمریکا رو مثلا با مکزیک مقایسه بکنیم. این دوتا که ادعای ابرقدرتی دارن و حقا هم همینطور هستند، ناچار باید با هم مقایسه بشن. وقتی که با هم مقایسه کردیم اینها رو، اون نقاط ضعف و قدرتی که در اینها پیدا می کنیم بیشتر برای ما روشن میشه ماهیتشون. وگرنه ما بیایم حکومت شوروی رو با حکومت اسلامی مقایسه بکنیم، بگیم این نقاط ضعف درش هست، خب هست، ولی نتیجه‌ای به حال ما نداره. ما بگیم حکومت الحاده، خدا نشناسه، مردمش اعتقاد ندارن، وجدان و شرف انسانی اونجا جنبه الهی نداره، جنبه مادی داره، ترس از پلیس، ترس از خدا نیست. اینها نتیجه‌ای برای تحلیلگری سیاسی ما به بار نخواهد آورد، چون معیارها به صورتیه که اثر چندانی در این تحلیلگری‌ها نخواهد داشت. ولی وقتی که این دوتا ابرقدرت رو با هم مقایسه میکنیم، نقاط ضعف و قدرتشون رو نسبت به هم میسنجیم، اون موقع در تحلیل سیاسی که نسبت به اعمال این دو قدرت ارائه خواهیم داد تا حد زیادی موفق هستیم. اصولا شوروی نسبت به آمریکا دوتا حسن بزرگ داره و دوتا عیب بزرگ. دو تا حسن بزرگ شوروی، یکیش اینه، وجود فساد مخفی. نه اینکه در شوروی فساد نیست، هست، زیادم هست، ولی فساد مخفیه، محرمانه است. یعنی شما اونجا اون حالت فسادی که در کشورهای غربی مشاهده میکنید در شوروی نمیبینید. اون آزادی‌های افراطی، اون کاباره ها، اون خوشگذرانی ها، قماربازی ها، مجالس عیش و نوش در شوروی هست ولی زیرزمینیه. یعنی از ترس پلیس در رو میبندن میرن زیر زمین، مثلا به کار خودشون مشغول میشن. فساد مخفیه، آشکار نیست. و میدونید وقتی فساد مخفی شد خطرش هم کم میشه، چون اشاعه پیدا نمیکنه. سابق بر این توی ایران شما تو هر خیابون و کوچه ای دو تا عرق فروشی میدیدید. این اصلا آدمی رو که پایه های ایمانی سوس بود خود به خود اقوا میکرد که برو تو یکی از اینا، اگه دومیش نرفت سومیش میرفت، دهمیش صدومیش به هر حال میرفت تو. ولی وقتی که الان یه نفر معتاد به الکله باید اونقدر زحمت بکشه از ترس این ور و ترس اون ور و تو خونش و یواشکی و از اون قاچاقچی و از ترسی که مبادا بخوره کور بشه مسموم بشه، هزار جور مشکلات براش هست تا یک زهرماری پیدا کنه و بخوره. این از اشاعه کار جلوگیری میکنه. پس فساد مخفی خیلی بهتر از فساد آشکاره. در شوروی این حالت فساد مخفی هست، یعنی با اینکه اونجا خوردن الکل اشکالی نداره ولی اونطور عرق فروشی شما مثل آمریکا نمیبینید تو شوروی که هر گوشه یه جای شما برین یه کاری بکنید. بله مغازه های هست میفروشن و کسی هم حق نداره اونجا بشینه چیزی بخوره، باید برداره بره منزلش بخوره. این حالت خودش خیلی کنترل کننده است. ضمناً توی خیابون اگر کسی در حال مشروب خوردن دیده بشه پلیس توقیفش میکنه. ببینید فساد حالت مخفی پیدا میکنه. خب این قانونشونه، یعنی تظاهر به مشروب خاری اونجا قدغنه، قوانین اجتماعی اونجا هست دیگه، همطور که مثلا رقصیدن در ملأ عام قدغنه. یعنی معتقدن که اینها باعث انحراف فکر و از بین بردن و کاهش توان جامعه در تولید میشه. این اعتقاد مکتبیشونه. کارگری که مثلا عرق خورد فردا دیگه نمیتونه کارگر زبر و زرنگی باشه، رو اعتقادات اقتصادی و مادی که دارن برای معتقد. البته از کردم نمیگم نیست، هست، زیادم هست، ولی چون حالت ظاهر و آشکار نداره این خودش مقدار زیاد کنترل میکنه جامعه رو. دومین حسن بزرگ عدم مصرف زدگی. جامعه شوروی مردم مصرف زده نیستن. اگر کسی یک ماده مصرفی بخواد باید دنبالش بگرده تا پیدا بکنه، در معرض نیست، نمیان به زور بهش این ماده مصرفی رو غالب بکنن با جایزه با تبلیغات رنگارنگ، نمیاد. کسی این کار انجام نمیده در شوروی. شما اگر یه جنس تفننی بخواین بایست اینقدر بگردید تا پیدا بکنید و این حالت باعث میشه تا واقعا احتیاج نداشته باشید دنبالش نرید، چون سیستم در اونجا تماما دولتیه. مغازه خصوصی وجود نداره که آقای صاحب مغازه برای جلب مشتری بیاد یه ویترینی درست بکنه، کالاها رو بچینه، رنگامیزی بکنه، جایزه بذاره و سایر ترفندها. همه دولتی، فروشنده های مغازه هم کارمند دولت هست و اینها چه مشتری رو جلب بکنن چه نکنن، چه ویترین آرایش بدن چه ندن، هیچ تفاوتی براشون نداره، هم حقوق و سر ما از دولت میگیره. پس به این ترتیب اون رغبت جذب مشتری هم از بین میره، برای که آقای صاحب مغازه ترجیح میده که بشینه تو مغازهش مثلا کتابشو بخونه تا با 100 نفر آدم چونه بزنه، اینو ترجیح میده. در نتیجه نمیاد کاری بکنه که مشتری جلب بکنه و همین عدم جلب مشتری اون حس مصرف زدگی رو کاهش میده. من در سفری که به شوروی داشتم از اینجا میرفتم مادرم به من گفت که میری اونجا یه قیچی برای ما بخر، چون قیچی های ساخت شوروی میگن خوبه، مثلا فولادش خیلی خوبه، قیچی خیاطی. یه مغازه‌ای بود که فقط قیچی میفروخت و من رفتم اون تو، خواستم یه قیچی خیاطی، گفت خودت بگر پیدا بکن. حالا مثلا 200,000 قیچی اینجا ریخت. این صاحب مغازه از جاش بلند نشد که من راهنمایی بکنه که آقا این خوبه یا بده. منم اینقدر گشتم تا بالاخره چیزی به عقیده خودم پیدا کردم، البته مورد پسندم واقع نشد. ولی حالا مثلا فرض بفرم این تو آمریکا بود، 10 دفعه تعظیم میکرد، انواع و اقسام جعبه های رنگارنگ رو میآورد، عوض یه قیچی 10 تا قیچی به من میفروخت. یا در سوپرمارکت ها، همین در زمان رژیم گذشته، شما اگر رفته بودید میدیدید اونطور این اجناس رو زیبا و شکیل و جاذب در معرض دید میذارن که شما اگر پنیر میخواستید میرفتید تو سوپرمارکت، به جای پنیر که میخریدید هیچی، 10 تا پاکت هم جنس میخرید که شاید اصلا در اون لحظه به دردتون نمیخورد. اینو میگن مصرف زدگی. جامعه سرمایه‌داری نیاز داره به این که مردم مصرف زده باشن، این تولیدات رو اضافه میکنه، سود سرمایه‌دار رو بیشتر میکنه. ولی جامعه شوروی نمیتونه این حالت رو داشته باشه، چون اگر مصرف زدگی رو تشویق بکنه، همون ملتی مصرف زدن که حقوقشون از دولت میگیرن و این چیزی به جیب دولت اضافه نمیکنه. و همین عدم مصرف زدگی خودش سبب میشه که بسیاری از مفاسد مصرف زدگی در اون جامعه وجود نداشته باشه. شما مثلا در آمریکا یا کشورهای اروپایی هر روز که به مغازه مراجعه میکنید یه جنس جدید میبینید که شما رو تحریک میکنه بخرید. مثلا امروز یه چاقوی درست کردن که اگه باش کره ببرین، مثلا کره به شکل گل سرخ در میاد. فردا یه چاقوی هست که اگه کره ببرین گل لاله در میاد. ببینید به این شکل تحریک میکنن مردمو که جنس بخرن. امروز یه ماشین رخشویی هست که خودش خشک میکنه، فردا یه ماشین رخشویی هست که مثلا باد میزنه، پس فردا یه ماشین رخشویی هست که مثلا ضد عفونی میکنه لباس. هر روز به عناوین مختلف یه جنسی رو به بازار میفرستن که شما رو مجبور بکنن اینو بخری. پس این دو تا حسن در مقایسه با آمریکا در شوروی وجود داره. و اما دو تا عیب بزرگ. بله. دارم میگم دیگه قربون، من الان میگم دو تا عیب بزرگ. اینن میخوام عرض بکنم، اینن میخوام شما زود، نه من عرض کردم در مقایسه با آمریکا، ببین توجه نکرد، گفتم شوروی رو با ایران مقایسه نمی کنم. آمریکا این مصرف زدگی عیب گذاشته رو جامعه، یعنی جای ما رو معیوب کرده. شوروی در مقایسه با آمریکا این عیب رو نداره. کلام اول بنده رو توجه بفرمایید. من میدونستم این به اصطلاح سوء تفاهم به وجود خواهد اومد، برای همین تأکید کردم که من دارم این دوتا رو با هم مقایسه میکنم. دوتا عیب بزرگش، یکی کاغذبازی، بوروکراسی به قول معروف، حاکمیت ادارات، اداره بازی، انواع اقسام لغت هست. دوم بی اعتقادی نسبت به هیئت حاکمه. این دوتا عیب بزرگ. البته من خیلی خوشحالم که مثلا مردم شوروی بی اعتقادن نسبت به هیئت حاکمه، ولی گفتم دارم با آمریکا مقایسه میکنم. برای یک حکومت این عیبه که مردمش نسبت به هیئت حاکمه بی اعتقاد باشه، و در شوروی این دوتا عیب بزرگ هست. بوروکراسی یعنی چی؟ اینن همونی که عرض کردم، همه اونجا کارمند و حقوق بگیر دولت هست. منافع شخصی وجود نداره. وقتی که منافع شخصی وجود نداشت، کاغذبازی پیش میاد. شما یک مؤسسه آمریکایی مثلا فرض بفرمایید که فلان دستگاه رو میسازه، شما یه نامه فقط بهش بنویسین که آقا من آگهی شما رو دیدم، دوست دارم اطلاعاتی راجع به این دستگاه شما پیدا کنم. بلا فاصله 100 تا کاغذ براتون میاد، انواع اقسام کتابچه های رنگی، مشخصات، حتی اگه خیلی سفارش مهمی باشه شما رو دعوت میکنن به اونجا، بلا فاصله کارتون را میندازن که این جنس رو مثلا به شما بفروشن یا کارتون را بندازن یا روش های دیگه ای که بلد. ولی تو شوروی اون مؤسسه هیچ منافعی نداره که این جنس رو به شما بفروشه یا نفروشه یا کارتون را بندازه، اثری به حالش نداره. در اینجا کاغذ بازی، از این میز به اون میز، از اون میز به اون میز، از این اداره به اون اداره، سالها طول میکشه تا یک اقدام در این کشور به ثمر برسه در سطح اجتماع عادی. عرض میکنم نه کوپن، من عرض کردم اونجا کوپنی نیست که، کوپنی مال زمان جنگ بود، اونجا همه حقوق بگیر دولتن و حقوق هم طوری محاسبه میشه که هر کسی بتونه نیازهای خودش رو رفع بکنه و اونقدرها پولی به عنوان پسنداز باقی نمونه. شما مثلا فرض فرمید در آمریکا وارد فرودگاه میشی، اونچنان سریع کار شما انجام میشه و اونچنان به شما خوشخدمتی میکنن که با یک احساس شادمانی وارد اون کشور بشین، به همه چیز با چشم خوشبینانه نگاه کنین. این به نفع اونجاست، برای اینکه شما رو ترغیب کرده به اون مملکت و تبلیغاتشون و جلبتون به اون کشور. ولی شوروی وارد فرودگاه میشین اصلا محلتون نمیکنه، یک ساعت تو صف میایستین، مأمور میاد بی محلی میکنه، دو ساعت صف انتظار اتوبوس میمونین، مدت ها منتظر تاکسی میشین، هتل میرین محلتون نمیکنن، یک حالت دلسردی در شما به وجود میاد که اصلا هیچ رغبت ندارین دفعه دیگه پاتون تو اون کشور بذارین، بلکه اهمیتی نداره براشون این مسائل که چه شما رو جذبتون بکنن چه دفعتون بکنن. مهم نیست اون فردی که یا افرادی که مسئول جذب توریست هستن، این توریست 10 تا بشه، 100 تا بشه، 1000 تا بشه، چیزی تو جیب اون نمیره، اون کارمند دولت. برای همینه که میگن دولتی شدن کارها معایب زیادی داره. بعد قسمت دوم، اون عیب بزرگ، دومی عیب بزرگ، بی اعتقادی نسبت به هیئت حاکم است که مردم به دلیل وضعی که در اون کشور به وجود اومده و اون آرمانهای خودشون رو، یعنی اعتقادات مکتب مارکسیستی رو درست دگرگونه دیدن، معکوس دیدن، به طور کلی بی اعتقاد شدن و مواجه شدن با حکومتی که تمام زورش به وسیله پلیس اعمال میشه. شما در شوروی چیزی که زیاد میبینید پلیس، از هر 10 نفر آدمی که تو خیابون را میره 1 نفر پلیس، حالا پلیس آشکاره، حالا پلیس مخفی رو من کار ندارم، و اون چنون پلیس سلطه داره بر مردم که گویی همه مردم یک حالت خفقانی حس میکنن، میخوان یه بندی رو پاره کنن و فرار بکنن، و این حکومت پلیسی خودش عامل مهمیه در بی‌اعتقادی مردم نسبت به هیئت حاکمه. تصمیمات طوری گرفته میشه که هیچ کس اطلاعی نداره و حتی یک نظر مشورتی خشک و خالی هم از کسی خواسته نمیشه. خب ببینید، بوروکراسی، کاغذبازی وقتی که در یک مملکت زیاد شد، یکی از عواقب مهمش رشوه‌خواریه. رشوه‌خواری در شوروی بیداد میکنه. چرا؟ شما میخواید یک صندلی بسازید، نجاری که سر کوچه است کارمند دولت دیگه، اون که خودش از خودش دکون نجاری نداره، چوبش دولت میده، میخش دولت میده، چکش هم دولت میده، آخر سر هم میره حقوقش از دولت میگیره. این موظف اینجا مثلا نجاری بکن، شما یه صندلی میخواد، میریم بهش میگه آقا صندلی وقت ندارم، برو فردا بیا، برو پس فردا بیا. خب شما نیاز داری چیکار میکنی؟ میگه آقا اینقدر بهت میدم مال خودت، صندلی رو برام بساز. میگه چشم. شما فلان اداره کار دارین، فلان مؤسسه کار دارین، فلان جا میخواین فلان بلیط رو بخرین، تمام اینها وقتی که به دلیل دولتی بودن کارها انجام نمیشه، ناچار مردم رو میارن به رشوت دادن. گوشت میخواین بخرین، لبنیات بخرین، هر نوع وسیله، اون رغبت وقتی در جلب مشتری نیست، رشوه خواری دنبالش. شما شنیدین که شوروی از نظر کشاورزی شکست خورده، دلیلش چیه؟ همین اداره بازی، همه چیز دولتی بودن، کشاورز و دامپرور به خصوص دو شغلیه که اگر درش مالکیت وجود نداشته باشه محال کار پیش بره، به خصوص کشاورزی. اینقدر مسئله مالکیت در کشاورزی اهمیت داره که شما ببینید حتی در قرآن میگوید حتی غصب باشه باز محصولش مال خود. ببینید چقدر به مسئله مالکیت در کشاورزی اهمیت داده اسلام. میگه حتی اگه غصب باشه، غصب اصولا یک عمل مردودیه از نظر اسلام، ولی در کشاورزی ایراد نداره. اون وقت چرا؟ برای اینکه چنگ میزنه به اون فطرت بشر. این کشاورز اگر احساس نکنه این فشاری که داره رو بیل میده، این فشار نتیجهش مستقیما جیبش برمیگرده، فشار نمیده. اگه میخواد 20 سانت تو زمین فرو بره، 10 سانت فرو میره. کشاورزی در شوروی شکست خورده چون مالکیت در کشاورزی وجود نداره. معروف میگن موقع کشت، موقع درو محصولات میشه در شوروی، 30% تراکتورها از کار میفته. اون کارمند میره راننده تراکتور یه پیچ وا میکنه یا یه عملی انجام میده، تراکتور کار نمیکنه. به علت همون بوروکراسی و کاغذبازی باید نامه بنویسه به رئیس فلان مؤسسه، اون رئیس به فلان جا، اون رئیس به فلان جا، تا برسه به وزیر کشاورزی، او دوباره دستور بده این کانال دوباره سیر بشه، تا یه نفر بره تراکتور رو تعمیر کنه. این 6 ماه طول داره، فصل برداشت محصول سپری شده. و این آقای راننده میگه خب من چرا زحمت بکشم؟ من که حقوقم میدم دیگه، چرا بشینم پشت تراکتور عرق بریزم میخوام محصولاتو درو بکنم؟ نتیجه اون کاغذبازی ها ببینید منجر شده به شکست کشاورزی در شوروی. خب مرحله دوم که عرض کردم، بی اعتقادی مردم نسبت به هیئت حاکمه و استقرار یک حکومت پلیسی، باعث شده که نقاط ضعفی برای شوروی به وجود بیاد. بله، اون یه مسئله جداگانه. برای که حالا من به طور مختصر عرض میکنم، ایشون فرمودن که با این همه گرفتاری پس چطور اینا میتونن رقابت بکنن؟ شوروی دو جامعه است، جامعه دانشمندان، جامعه افراد عادی. اینها برچین میکنن دانشمندان رو، افکار رو، مغزها رو از همون طفولیت انتخاب میکنن، اینها رو میارن در یه جامعه دیگه پرورش میدن، تمام مزایای رفاهی رو به اینا میدن، بهترین زندگی رو براشون فراهم میکنن، از علم اینا استفاده میکنن و اون پیشرفتهایی که میبینن نتیجه اون علومه. وگرنه افراد عادی نه، در اونجا همچین کسانی که اون شایستگی رو داشته باشن که اون ترقیات رو نشون بدن نیست درشون. یعنی اگه بخوایم در یک کلمه بگیم، در شوروی کسی راحت زندگی میکنه که فهم و شعورش از یک حدی بالاتر نباشه، از یه حدی بالاتر نباشه. اگر شما یه مقداری فهمتون زیاد باشه بخواید این زنجیرها رو پاره بکنید، یا میکشنتون یا زندانی میشین یا از حقوقتون محروم میشین، یه بلای سرتون میاد. اون وقت در این فاصله یه مقداری میریم بالاتر، دانشمندا هستن، اونا دیگه در اجتماع نیستن، اونها برچین شدن از همون پایین، اینا رو بردن به اون طبقه بالا. یعنی اونجا همه چیز برایشون وجود داره، بهترین مزایا هست و اینا نشستن فقط فکر میکنن، طرح میدن، بعد این طرح ها میره خب ساخته میشه و میاد بیرون این ترقیاتی که میبین. پس این بی‌اعتقادی نسبت به هیئت حاکمه که یکی از عیوب بزرگ شورویه، سبب نقاط ضعفی برای شوروی شده. این نقاط ضعف چیه؟ وقتی که ملتی بی اعتقاد بود نسبت به هیئت حاکمه، اولین عکس العمل هیئت حاکمه چیه؟ ایجاد سانسور، یعنی نمیذاره مردم بی اعتقادی خودشون رو بیان کنن. همه چیز در شوروی تحت سانسور، روزنامه، مجله، کتاب، مطالب مختلف، صحبت‌ها، هر جایی که شما به نحوی با زبان و قلمتون بخواید مطلبی رو احضار بکنین، باید حتما از صافی حکومت رد بشه. عقاید در شوروی جریان داره و این تفتیش عقاید به حدیه که شما در هیچ محفل و مجلسی نمیتونید حرف دلتون رو بیان بکنید. بلافاصله راپورتچی ها خبر میدن و مامورین میان سراغشون. مسئله سانسور خب بحث مفصلی داره، باعث محدودیت های فکری میشه بعد از یه مدتی. جامعه‌ای که به سانسور عادت کرد جامعه‌ای میشه که کوره نسبت به حقایق دنیا، و اگر سانسور به صورت عادت اجتماعی در بیاد، راه تفکر بسته میشه، ترقی افراد فقط منحصر میشه به حرف شنویشون، هر کسی حرف شنوتره بهتر ترقی میکنه، اون شکوفایی استعدادها از بین میره. ببینید چه معایبی پشت سرش میاد. کاهش پیدا میکنه معلومات جامعه، و به خصوص وقتی که در یک جامعه سانسور زیاد شد، ارتباط بین حکام و مردم کم میشه، چون همه چیز از کانال سانسور رد میشه. در اینجا هیئت حاکمه از جریانهایی که تو کشور میگذره بی اطلاع میمونه. این جریان سانسور نمیذاره که اطلاعات به هیئت حاکمه برسه، تفرقه میندازه بین هیئت حاکمه و مردم. باز این تفرقه به بی اعتقادی بیشتر دامنه میزنه. ببینید همینطور دور تسلسله، اون بی اعتقادی سبب سانسور میشه، سانسور به بی اعتقادی دامن میزنه. یعنی عیناً جریان رژیم شاه اینجا ببینید تکرار میشه. شاه تو اون قصر بلورین نشسته بود، به دلیل سانسور اطلاعات از جامعه به دستش نمیرسید، نمیفهمه تو جامعه چه خبره. از طریق مجاری به خصوصی اطلاعات رد می شد و او فکر می کرد که بله همینطوری که به اطلاع می رسونن. یهو بیدار شد، دید نه، جامعه در حال انفجاره و خبر نداشته که چه می گذره. عیب سانسور در از نظر هیئت حاکمه یکیش همینه که ارتباط مردم و هیئت حاکمه رو از بین می بره بعد از یه مدتی. اون وقت افراد بینابینی ارتباط پیدا میکنن بین هیئت حاکمه و جامعه، و اون افراد بینابینی که معمولا فرصت طلب ها هستن بیشتر به نفع امیال خودشون کار میکنن و ملت رو از نظر دور نگه میدارن. در شوروی یکی از مسائل بسیار جالب اینه که شما حق ندارید روزنامه‌های محلی رو به شهرهای دیگه ببرید. مثلا در شهر تاشکند اگر یه روزنامه در میاد، این روزنامه رو شما حق ندارید ببرید مسکو. مسکو اگه روزنامه در میاد حق نداریم ببرین لنینگراد. فقط دو سه تا روزنامه هست که جنبه بین المللی داره، مثلا روزنامه پراودا، ایزوستیا، ستاره سرخ، اینها جنبه بین المللی دارن. شما اینها رو میتونید حتی از شوروی هم خارج بکنید، ولی روزنامه های محلی رو نمیتونید خارج بکنید. در گلوگاه شهرها، در فرودگاه ها، مهمترین چیزی که مامورین دنبالش میگردن روزنامه است. همین روزنامه های معمولی که تو اون شهر خوندنش هیچ اشکالی نداره، شما میخرید و میخونید، ولی این روزنامه رو حق نداریم با خودتون خارج بکنید. دلیلش میدونید چیه؟ که مثلا مردم مسکو نفهمن که پریروز مثلا برق شهر تاشکند 48 ساعت قطع بوده. خود مردم تاشکند خب بالاخره این بیبرقی رو کشیدن میدونن و نمیشه براشون ننوشت، چون خیلی زشته دیگه. مردم این آقا ما 48 ساعت برق نداشتیم، روزنامه هیچ اشاره‌ای نکرده، او اشکالی نداره. ولی مردم مسکو نباید بفهمن، برای که اون تبلیغات ظاهر فریب بعد یو ترک برمیداره. اگر فلان جا، فلان شهر، فلان کارخونه یه شورشی شد، اهالی اون شهر اشکالی نداره بدونن، برای که خب دیدن اون شورش. ولی اهالی شهر اون ایالت نبایستی بدونن، برای که اونها هم تحریک میشن بدونستنش. این خیلی مهمه. ببینید سانسور تا کجا پیشرفت کرده که روزنامه های محلی حق خروج از شهر خودشون رو نداره. چرا؟ برای اینکه نمیخوان به اون وجهه ظاهر فریبی که درست کردن خدشه وارد بشه. ما در زمان شاه اینن این جریان ها رو در مملکتمون داشتیم، منتها نه به صورت شهر بشه، بلکه به صورت رابطه ایران با جهان. نیست شاه دائم تبلیغ میکرد که ما تمدن بزرگ داریم، ما پیشرفته هستیم، ما مسائلمون رو حل کردیم. خب ناچار بودن بسیاری از مسائلی که تو این مملکت میگذره عنوان نکنن، تحت سانسور شدید بذارن، و با این کارشون هم به ملت خیانت میکردن هم به دنیا خیانت میکردن. به طور مثال یه بیماری میومد مثل وبا، عده کثیر رو میکشت و اینها اصلا اعلام نمیکردن به هیچ وجه. چرا؟ برای که اگه اعلام میشد به دنیا، بعد اون قصر بلورینی که ساخته شده از پیشرفت‌های ایران شکسته میشد و اون تبلیغات همه از بین میرفت. یکی از مسائلی که من خودم شخصا اطلاع دارم، میدونید یکی از محصولات ایران محصولات دامی بود، پوست و روده و پشم و این چیزا، و ایران صادر می‌کرد. یه بیماری خطرناکی هست در گوسفند به نام سیاه زخم. اونا که اهل روستا هستن میگن اسپلتو بشه، یعنی سپرز حیوان مثل لجن میشه و میمیره. این بیماری به انسان قابل سرایت و خیلی هم خطرناک، آدمو میکشه، زخمهای عمیق ایجاد میکنه و میکشه. و میکروب این مرض چیز غریبیه، برای اینکه 17 سال تموم زنده میمونه در بدترین شرایط. شما حرارت هم بهش بدی نمیتونی از بین ببری، البته حرارت های آنی از بین میبره، ولی به مرور اگه حرارت زیاد بشه حتی تا 100 درجه هم برسه میکروب از بین نمیره. یخ بزنه از بین نمیره، زیر آفتاب بزنی از بین نمیره. خیلی میکروب موذیه، 17 سال زنده میمونه. خب گوسفندای ایران اکثرا آلوده بودن، بعد این پشم و روده اینها رو اینا صادر میکردن مثلا به خارج، یا همینجا در کارخونجات نساجی پارچه میبافتن. این پارچه پشم گوسفند حاوی اون میکروب میشد کت بنده میپوشیدم، بعد گردن من مثلا به وسیله این کت زبر بود خراشیده میشد، اون میکروب سیاه‌زخم وارد گردن من میشد، زخم سیاه‌زخم و میکشت. روده گوسفندا رو میدونید به عنوان وسیله که توش کالباس و سوسیس پر میکنن صادر میکردن. اینها میرفت در خارج و میفروختن به مردم، یا پشمشون یا محصولات دامه دیگه، و ببینید چه جنایاتی انجام میشد. بعد آمارهایی که میدادن میگفتن نه ایران از نظر فلان مرض 100% رها شده و هیچ خطری نداره. ببینید نتایج سانسور رو میبینید تا چه حد، چه آثار عجیبی به جا میذاره. شاید کمتر کسی توجه داشته. اینها معایب. دومین عیبی که از جامعه شوروی میشه روش انگشت گذاشت، محرومیت از آزادی های اولیه است. فطرت انسان آزادی خواهی. هیچ کس نیست که در دنیا از آزادی بدش بیاد، چون غریزه و فطرتش اینطور حکم میکنه. ولی چون آزادی خواهی بالمعال منجر میشه به بیبندوباری و لجام گسیختگی، پس بایست یه قوانینی باشه که این آزادی ها رو مقید بکنه، قید بزنه بهش و به صورت معقول و سنجیده در بیاره. مهمترین قیدی که میتونه آزادی ها رو معقول و سنجیده بکنه قید مذهبی. چرا؟ برای اینکه باز یک حالت فطری داره، فطرتیه، و با اون حالت غریزی بشر هماهنگ. در شوروی چون مذهب، اعتقادات الهی نفی شده، به طور کلی وجود نداره و ضمناً هم مخالفه با اون آزادی های بی قید و بند غربی، پس چه کار باید بکنه؟ نه قید داره بذاره، قید اخلاقی و الهی و اعتقادی، و نه میتونه اون آزادی های بی بندوبار رو اجازه بده، بلکه مغایر شموناتش. میاد چه کار میکنه؟ یه قیود مندرآوردی به وجود میاره. کشاورز در شوروی محصول که مال خودش نیست، ملک هم مال خودش نیست، این بایستی یک سال تموم زحمت بکشه، عرق بریزه تا فلان درآمد رو داشته باشه، دولت بهش بده. خب این کشاورز کافیه یه دفعه راش بیفته به شهر، تو شهر ببینه که مثلا مردم قاچاق دلار میکنن، خیلی پولدار میشن. خب این میگه مگه من مریضم برگردم به روستا؟ این همه زحمت بکشم اینقدر در بیارم؟ این آقا با یه هفته کار تو خیابون قاچاق دلار میکنه، سیگار خارجی میفروشه، فلان جنس رو میفروشه، پولدار میشه. خب من دیگه بر نمیگردم روستا، همینجوری میمونم. اگر بخواد این حالت تداوم پیدا بکنه، دیگه چیزی از اون مابقی کشاورزی هم در شوروی نمیمونه. لذا اومده قید گذاشته، میگه که هیچ کس حق نداره سفر بکنه الا با اجازه دولت، و این حق هم برای خودش قائله. چرا؟ برای که همه مردم حقوق بگیر دولت. شما کارمند اداره وقتی که بخواید دو روز برید مسافرت، باید از رئیستون اجازه بگیرید. این قید برای شما هست، چون حقوق بگیر دولت هستی و بایستی اجازه بگیرید. لذا حکومت شوروی میگه چون همه حقوق بگیر منن، پس همه کارمند منن، لذا در سفر باید کسب اجازه بکنه. ناچار هیچ کس حق نداره بدون اجازه سفر بکنه. ببینید آزادی سفر لغو میشه. از کجا به کجا رسید؟ آزادی کار، آزادی به اصطلاح شغل، آزادی مسکن، تمام اینها در شوروی به نحو شدیدی محدود شده و هیچ کس حق نداره به میل خودش مسکنش، کارش و راهشو انتخاب بکنه. اینها همه محرومیت از آزادی های اولیه است و سبب میشه که این عیب بزرگ در اون جامعه به وجود بیاد و باز هرچه بیشتر به نارضایتی ها دامن بزنه. خب حالا سوال مطرحه که مگه خود حکومت شوروی نمیفهمه این ضعف ها درش وجود داره؟ چرا در صدد ترمیمش بر نمیاد؟ به دلیل ضعف ایدئولوژی. ایدئولوژیش طوریه که نمیتونه این معایب رو رفع بکنه، نمیتونه از فطرت‌ها و غرایز انسانی استفاده بکنه، برای که فطرت‌ها یه چیز معنویه، یه چیز روحیه، با معنویت بشر تماس داره، او دنبال مادیاته، نمیتونه از غرایز استفاده بکنه، میاد قید مادی میزنه. قید مادی هم نمیتونه روحیات و معنویات مهار بکنه، این بشر تبدیل به یک موجود لجام گسیخته میشه و این روز به روز به این گرفتاری ها دامن میزنه. ولی مثلا شما ببینید در اسلام میگوید که آقا فلان کارو نکن چون حکم قرآن، حکم پیغمبر به این شکله، این مطابق فطرته دیگه، لازم نیست که پلیس هم بذاره بزنه تو سرش، خود مردم کنترل میکنن همدیگر. اگر دو تا آدم خطاکارم پیدا شد، باز خود مردم اونا رو کنترل میکنن. لازم به حکومت زور به اون شکلی که در شوروی وجود داره نیست. پس با توجه به این نقاط ضعفی که عرض کردم در شوروی که مبتنی بر ضعف ایدئولوژی اونها، یک اصل مهمی برای ما مطرح میشه و اون که ما اگر بخواهیم از این نقاط ضعف استفاده بکنیم، بایستی حتما از ضعف ایدئولوژی اونها با خبر بشیم. ضعف ایدئولوژیشون چجوری با خبر میشیم؟ با شناخت مکتبشون. و به اعتقاد بنده که همه جا هم این صحبت رو کردم و معتقدم، تا مبلغین اسلامی، مبلغینی که برای خارج از کشور به خصوص اعزام میشن، از ایدئولوژی مارکسیسم اطلاع نداشته باشن، محال بتونن در تبلیغات اسلامی موفق باشن. چرا؟ برای اینکه ایدئولوژی مارکسیسم یک فریبندگی برای ملل ستم دیده دنیا داره، اونا که تحت حاکمیت مارکسیسم نیستن و فریبندگی داره، شعارهایی که میدن جاذبه، محرومان جهان به پا خیزید، حق خودتونو بگیرید، سرمایه‌داری غارتگر را نابود کنید. ببینید چقدر فریبنده. و این ایدئولوژی فریبنده در مقابل تبلیغاتی که ما ارائه میدیم زور و توانش خیلی بیشتره، برای اینکه تبلیغات ما به وسیله رسانه‌های قدرتمند خونسا میشه، چهرش دگرگونه میشه و مردم عادی و ساده نمیتونن بفهمن اون تبلیغات غرض‌آلود گذشته چنون اینا رو شستشوی مغزی داده که به آسونی نمیتونن تبلیغات ما رو بپذیرن، به اون سو بیشتر رغبت دارن. در نتیجه وقتی که ما مبلغ میفرستیم، اگر صرفاً بخواد تبلیغات اسلامی بکنه، من معتقدم که نمیتونه موفق باشه، بایستی مقایسه‌ای تبلیغات بکنه، اینها رو اول با نقاط ضعف مکتب مارکسیسم آشنا بکنه، بعد اون نقاط ضعف رو با نقاط قدرت اسلام پر بکنه. وقتی که این کار کرد، اون وقت موفقه. پس بایستی در روشی که جمهوری اسلامی و هر مبلغ اسلامی در پیش میگیره برای تبلیغ اسلام در بین ملل دیگر، حتما از نقاط ضعف مارکسیسم با خبر باشه و این با خبری جز از طریق احاطه بر این مکتب میسر نیست و این فرض بر تمام کسانی که قصد تبلیغات دارن که به این آگاهی دست پیدا کنن. و اما دو سه کلمه هم راجع به نقاط ضعف آمریکا بگم، بعد ادامه جلسات بعد ادامه صحبت رو عرض کنم. بازه، احتیاج زیاد به توضیح نداره. فساد فرهنگ آمریکایی بزرگترین نقطه ضعف آمریکاست. این فساد به حالتیه که این مملکت رو واقعا در سراشیبی سقوط داره چهارنعل به سمت پایین میبره. شما نمونه این فساد رو ببینید در همین انتخابات ریاست جمهوری که در سال آینده خواهد بود به عیان میبینید. یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا کسیه که رئیس یک مجله عکس‌های لختیه، و چقدر این مرد در آمریکا طرفدار داره. ببینید فساد، ببینید به کجا کشیده. کسی که اعتقاد داره بشر فقط هدفش در زندگی لذت و خوشگذرانیه و هیچ چیز دیگه هدفش رو نباید تشکیل بده، و این آقا اومده کاندیدای ریاست جمهوری شد و چقدر هم طرفدار دنبالش. این مهمترین نقطه ضعف آمریکا، فساد، فساد اخلاقی. و اگر پا به اون کشور بذاری لمس میکنید این فساد رو، واقعا از هر سو که نگاه بکنید این فساد رو میبینید. چیزی نیست که مخفی باشه و افتخارآمیزه براشون ارتکاب این فسادها. مهم اینه که افتخارآمیزه، و همین فساده که این جامعه رو داره رو به اضمحلال میبره. نقطه ضعف دوم آمریکا وابستگی شدیدش به بازارهای مصرفی جهانه. یعنی ایران که از صورت بازار مصرفی آمریکا خارج شد، یک ضربه عمیق به پیکر آمریکاست. پس فردا عراق خارج بشه، همینطور کویت، عربستان، و این وابستگی شدید بزرگترین نقطه ضعفش. و این وابستگی‌ها رو اگه بشه قطع کرد، اقتصاد آمریکا با بحران عجیبی روبرو خواهد شد. نقطه ضعف دیگه وابستگی شدیدش به مواد اولیه جهان سومه، از جمله نفت. کارتر در یک کتابی که به عنوان خاطراتش نوشته، در دست ترجمه است، انشاءالله منتشر میشه، میگوید آمریکا روزی 19 میلیون بشکه مصرف نفتش، روزی 19 میلیون بشکه فقط نفت مصرف میکنه، که از این 19 میلیون بشکه نفت 10 میلیونش محصول چاهای خود آمریکاست. روزی 10 میلیون بشکه نفت از داخل آمریکا به دست میاد، ولی 9 میلیون دیگه‌ش باید از خارج تأمین بکنه. بعد خودش نوشته که متاسفانه این 9 میلیون رو ما باید از جاهایی تأمین بکنیم که حتی تا فردا اعتقاد نداریم که اینو به ما برسونن. این پس خطریه که خودشون هم لمس کردن، میدونن که تا فردا ممکنه این 9 میلیون به دستشون نرسه. پس این نقطه ضعف، این نقطه ضعف رو ما باید بدونیم. باید بدونیم که وقتی ما تهدید میکنیم آقا تنگه هرمز بسته میشه، او تا چه حد میلرزه و میترسه. ظاهر عنوان نمیکنه، ولی چقدر وحشتناکه براش، برای که اون 9 میلیون قطع میشه و جامعه مصرف زده آمریکایی نمیتونه تحمل کنه. ماها هنوز نسل هیزم و کرسی و زغال و گاری اسبی رو داریم و میتونیم اونجوری زندگی بکنیم، ولی آمریکایی نمیتونه. من مثال زدم، موقعی که نفت ایران قطع شد، بنزین در آمریکا اومد پایین، 20% آمار خودکشی تو آمریکا رفت بالا. چرا؟ برای که اون آدم مرفه مصرف زده ای که میشست و همه کاراشو در پمپ بنزین انجام میدادن، حالا باید تو صف وایسته یک ساعت معطل بشه، خودش بنزین بزنه و کسی هم دیگه ناز و نوازشش نمیکنه. 20% آمار خودکشی میره بالا در آمریکا. پس این نقطه ضعف یک جامعه است. این نقطه ضعفیه که وابستگی شدیدش به مواد اولیه صادر شده از جهان سوم ایجاد کرد. و نقطه ضعف مهم دیگرش وابستگی شدید به حکام سرسپرده در دنیا. شما میدونید که حمایت آمریکا از صدام حمایتی نیست که مورد نظر آمریکا باشه، برای که در بلوک بندی که در دنیا شده صدام و حکومت بس جزء بلوک شوروی و آمریکا حق نداره دخالت بکنه. ولی چرا دخالت میکنه، چرا حمایت میکنه؟ برای اینکه میدونه اگر صدام از بین بره بعدش شاه اردن و بعدش شیخ کویت و شاه عربستان هم دنبالش. او وابستگی شدیدش به اوناست که سبب میشه از صدام حمایت بکنه، تحریکش بکنه و جلوی صدور انقلاب اسلامی رو بگیره تا این انقلاب نتونه ضربه بزنه به اون حکام اسلامی نمو. چون صدام که اونقدر ادعای اسلامی بودن نداشت، این انقلاب اگر شعله هاش گسترده می شد اول کسانی رو هدف می گرفت که ادعای اسلامی بودن داشتن، وگرنه کسی که ادعای اسلامی نداره که این انقلاب در وهله اول کاری باش نداره. پس از صدام حمایت کرد، تحریکش کرد به حمله تا جلوی نفوذ اسلام رو به حکام سرسپردش بگیره. و این باز یکی از نقاط ضعف بزرگ آمریکاست که بسیار ضربه پذیرش کرده و اهمیت داره دانستن این مطلب. خب وقت ما تموم شد، انشالله در جلسه بعد دنباله صحبت رو برمی‌گردیم.